با پرچمداران توحید حفظ و پاسداری و پایبندی به جبهه حقی که انسان به اون وابسته و پیوسته است. در زیارت ششم امام علی علیه السلام این جمله رو میخونیم: عارفاً به حقک موالیاً لأولیائک معادیاً لأعدائک. من حق تو رو میشناسم، به ولایت و پیشوای تو معتقدم، با اولیا و دوستان تو موالی و همبستگی و ولایت دارم و با دشمنان تو دشمنی میکنم. بعد عملی و خارجی این پیوستگی درونی آنچنان روشنه که نیازی به بحث و استدلال نداره. امام باقر علیه السلام در حدیث مفصلی به جابر بن عبدالله میفرماید که من کان لله مطیعن فهو لنا ولی و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. اون کسی که مطیع خداست ولی ماست و اون کسی که نافرمانی و معصیت خدا رو بکنه دشمن ماست. به ولایت ما جز با عمل و پرهیزکاری نمیتوان رسید. این نشان دهنده تأثیر ولایت در عمل انسانه و اگر جز این باشه مفهوم عمیق و سازنده ولایت تحقق نیافته و این مسئله مهم در حد شعار و ادعا باقی مونده. اینجاست که به اهمیت ابراز همبستگی با اولیاء الهی و ابراز دشمنی و براءت از جبهه مخالف حق که در متن زیارتنامه ها به کار رفته پی میبریم و تأکید ائمه معصومین در گنجاندن این دو عنصر مهم تولی و تبری در متون زیارت ها و دعاها پی میبریم. در واقع ترسیم خط روشنی است که پیروان این مکتب باید پیوسته به آن پایبند باشند و آن رو جزء شعارهای خودشون قرار بدن. کفر به طاغوت مقدمه ایمان به خداست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی که در آیه 256 سوره بقره مطرح شده. نفی آلهه زمینه باور به خدای یکتاست. پذیرش الله وقتی است که نفی آلهه بشه، لا اله الا الله. ابراز براءت و بیزاری از کافران و جائران و پیروان باطل و مخالفان حق هم در لفظ و هم در عمل و موضع‌گیری اجتماعی جزء وظایف دینی و تعهدات مکتبی یک انسانه. در قرآن کریم به این نمونه‌ها دقت کنید. حضرت ابراهیم علیه السلام از مشرکان زمان خودش تبری می‌جوید و قرآن این رو دلیل اسوه و الگو بودن اون حضرت بیان میکنه. در جای دیگری هم میخوانیم که حتی از عموی خودش که بت تراش بود بیزاری جست. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من. پیامبر خدا رو میبینیم که از سوی خداوند به او خطاب میشه که از مظاهر شرک و حرفای شرک‌آمیز مخالفان و جلسات اونها اعراض کنه. فاعرض عنهم. خداوند خودش از مشرکین تبری می‌جویه. در آیات اول سوره براءت، براءت من الله و رسوله، این مسئله مشهوده. رسول خدا هم از عمل کفار ابراز تنفر می‌کنه. حضرت نوح علیه السلام از قوم خود که در شرک و بت‌پرستی غوطه‌ور بودند اظهار تنفر و بیزاری می‌کنه. و حضرت هود از عمل مشرکانه قوم عاد که اینها در آیات قرآن قابل رؤیته. حضرت امیر علیه السلام به دستور رسول خدا و امر خداوند سوره براءت رو در مراسم حج، در منا و مواقف دیگه برای همه میخواند، خطاب به مشرکین. تا براءت خدا و رسول و از مشرکون به گوش همه افراد برسونه. تاریخ اسلام و مبارزات شیعه سراسر آکنده است از براءت‌های لفظی و عملی از جنایتکاران و قاصبان حق و پیروان باطل. به عنوان نمونه عرض کنم در دوران امویان در اوج خفقانی که خلفا ایجاد کرده بودند و امرای جائر بنی امیه و بنی مروان تباهی و سیه دلی رو به جایی رسونده بودند که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو سب و لعن می کردن و دشنام به اون حضرت و سب به امیرالمومنین امری رایج شده بود. مردانی مبارز و آگاه با فریاد علیه این بدعت و ستم اعتراض و اعلام براءت می کردن. یکی از اونها یحیی بن ام طویل هست، از اصحاب امام سجاد علیه السلام نقل شده که او در کناسه که محلی خارج از شهر کوفه است می استاد و با صدای رسا همفکران و حق پرستان رو و وفاداران به آرمان اهل بیت علیهم السلام رو مورد خطاب قرار می داد که یا معشر اولیاء الله انا برعاء مما تسمعون، ای گروه اولیاء الهی، ای همبستگان جبهه حق، ما بری و بیزار هستیم از آنچه که می شنوید. اشاره به سبولن علی علیه السلام که از سوی واعظان وابسته بر منبرها ابراز می شد و ادامه می ده که به هر کس که به علی علیه السلام دشنام بده لعنت خدا بر او باد، ما از آل مروان و از آنچه که جز خدا را می پرستند بیزاریم. در زیارت مطلقه ششم امام حسین علیه السلام هم در مفاتیح مراجعه کنید، اونجا این جمله رو می خوانیم که ادین الله بالبراءت ممن قتلک و ممن قاتلک و شایع علیک و ممن جمع علیک و ممن سمع صوتک ولم یعنک. من تعهد خودم را، دینداری خودم را نسبت به خدای متعال این گونه ابراز میکنم که از کسی که تو را کشته و کسی که با تو جنگیده و کسی که نیرو علیه تو تحریک و جمع آوری کرده و کسی که صدای تو را به نصرت خواهی شنیده و یاری نکرده اظهار براءت و بیزاری میجویم، یعنی لعنت هم بر مباشران قتل و هم کسایی که غیر مباشر ولی مسبب و زمین ساز بودند یا راضی به اون کار بودند. همه اینها در جرم قاتلان امام حسین علیه السلام شریک هستند. این هم گوشه ای از مفهوم براءت و ولایت، تبری و تولی که در متون زیارت نامه وجود داره. خداوند انشاءالله ما رو در مسیر حق ثابت قدم بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
دوستان شنونده، آنچه به سمعتان رسید سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی درباره مفاهیم و مضامین زیارتنامه ها بود. همچنان از شبکه سراسری معارف با برنامه زیارت در خدمتتانیم. در این لحظه به اتفاق گزارش همکارمان محمد جواد امامیان را درباره امامزاده جعفر علیه السلام مدفون در خیابان امامزاده ابراهیم شهرستان قم میشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه زیارت از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. باز هم با شما هستیم و در کنار جناب شفیعی کارشناس محترم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در معرفی امامزادگان و فرزندان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و میخوایم ببینیم که در واقع این عزیزان در چه موقعیتی بودند و شناسایی بیشتری برای شما انشاءالله تقدیم بکنیم. ضمن این که من به ایشون سلام عرض میکنم، ازشون میخوام که خودشون معرفی بکنن که الان در کجا هستیم و این مکان شریف رو برای ما معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه زیارت و تقدیر و تشکر میکنم از عزیزانمون در رادیو سراسری معارف که با این برنامه های فرهنگی موقعیتی رو وجود میارن که جامعه اسلامی و مردم عزیزمون با زراری پاک رسول اکرم آشنایی بیشتری رو کسب بکنن. همونطور که فرمودید، امروز هم در جوار یکی از بقاع متبرکه استان قم و شهر قم هستیم و در جوار مسجد شریف و معنوی و روحانی امامزاده جعفر علیه السلام واقع در خیابان امامزاده ابراهیم بعد از میدان معصومیه هستیم. این امامزاده لازم و تعظیم به روایتی جعفر ابن محمد ابن احمد ابن هارون ابن امام موسی کاظم علیه السلام هستند که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم در قم میزیستند. سیدی جلیل القدر بودند که منصب نقابت سادات رو در قم به عهده داشتند و صاحب درس و صاحب منبر بودند در شهر قم و همونطور که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، به حمدالله در شهر مقدس قم تمام امامزادگانی که میزیستند با کرامت و شرافت در طول زندگیشون در قم ساکن بودند و به مرگ طبیعی رحلت کردند. فقط دو امامزاده در قم به شهادت رسیدند که یکی ابوالمعالی امامزاده اسماعیل علیه السلام بود که در برنامه‌های قبل معرفی شد و دیگری هم همین امامزاده جعفر علیه السلام از احفاد امام موسی کاظم معروف به امامزاده جعفر موسوی هستند که هر دو در سال 617 هجری قمری در حمله ناجوانمردانه مغول به ایران و شهر قم به شهادت رسیدند و در این مکان مدفون شدند. از همان دورانی که این حضرت در این مکان مدفون شدند، بقعه ایشون مورد عنایت خاص شیعیان و علویون بود و 50 سال بعد از دفن شدن اون حضرت در این مکان، مقبره‌ای در بالای سر مزار ایشون تأسیس شد در سال 667 هجری قمری که در سالهای آینده توسعه یافت و خصوصا در سالهای اخیر و سالهای بعد از انقلاب رواق‌ها و حجره‌هایی به اصل بقعه ملحق شد. سه شبستان در کنار بقعه ساخته شد و همینطور مسجدی که در کنار امامزاده به نام مسجد امامزاده جعفر تأسیس شد، کتابخانه عمومی ویژه خواهران در این بقعه تأسیس شد و در سال 1361 هم ذریحی بر سر مزار اون حضرت از طرف اداره کل اوقاف قم که اون موقع اداره اوقاف شهرستان قم بود نصب شد. و خب وجود این مراکز فرهنگی و به خصوص پایگاه بسیج در جوار این بقعه باعث رونق برنامه‌های فرهنگی در این بقعه شده که در همه حال شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگی قرآنی و مناسبت‌های مختلف در این بقعه هستیم و شاهد حضور چشمگیر مردم و زائرین این امامزاده لازم التعظیم در این بقعه بودیم و هستیم.
جناب شفیع، به نظر میرسه، حالا در برنامه قبلی هم خدمتون گفتیم، معرفی این امامزادگان خیلی ظاهرا ضعیف هست برای حتی خود مردم شهر قم. فرمودید که در واقع ایشون هم به شهادت رسیدند و دو امامزاده وجود داره. شما ها چی کار کردین؟ در واقع میدونم که تنها اداره کل اوقاف استان قم متولی شناخت این اماکن مذهبی و بسیار زیبا و معنوی تنها نیست، خب جاهای دیگه هم هستن. چه هماهنگی به وجود اومده برای شناسایی بیشترین امامزادگان، به خصوص برای کسانی که به قم میان و بالاخره در کتاب ها میخونند و میخوان بیان و دیدن بکنن و زیارت بکنن و بدونن انشالله به هدفهاشون برسن.
بله، ما در خصوص معرفی امامزاده ها دو مسئله رو داریم. یکی این که وجود اسناد معتبر در خصوص معرفی امامزاده ها خب خودش نکته بسیار مهمی هست، با توجه به اینکه این امامزادگان اکثرا در زمانی میزیستن که حکومت جور بوده و حکومت عباسیان بوده و زمانی بوده که مخالفت با علویون و شیعیان و خصوصا زراری پاک پیامبر و اهل بیت وجود داشته و اجازه این که زندگی اونها نشر بشه، زندگی اونها تبلیغ بشه در اون زمان وجود نداشته، مگر اینکه افراد خاص و خیلی ویژه‌ای که در کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های حدیث از اونها نام برده شده. یکی این هست که خب ما در چند سال اخیر در سازمان اوقاف، واحد تحقیق سازمان اوقاف اقدام کردن و در استانهای مختلف من جمله استان قم مشغول جمع‌آوری اسناد و مدارکی که مربوط به شجرنامه، زندگی نامه و خلاصه کلیات زندگی امامزاده ها بوده که خب این همت رو داشتن و الحمدلله در استان قم تقریبا تمام امامزاده ها رو ما موفق شدیم که به کمک واحد تحقیق شجرنامه هاشون رو تهیه کنیم و به صورت مستند و مدون در اختیار قرار بدیم. در مورد زندگی نامه شون هم تا جایی که امکان داشته تونستیم تحقیقاتی رو انجام بدیم. اما در این که این اطلاعات رو چطور خدمت عزیزان و مردم و زائرین محترم قرار بدیم، خب اون که در اختیار ما هست و از دست ما برمیاد این هستش که بروشورهایی رو و جزوه‌هایی رو در مورد زندگی نامه‌ها به صورت مختصر تهیه کردیم، در خود بوقه‌ها اکثرا در بوقه‌ها وجود داره، زائرین میتونن تشریف بیارن و دریافت بکنن و در بسیاری از بوقه‌ها به صورت به چند زبان، زبان عربی، اردو و انگلیسی برای زائرین خارجی ما در نظر گرفتیم و همینطور قبلا هم عرض کردم نرم افزار جامع اطلاعات بقای متبرکه در حال تدوین و آماده سازی هست. انشالله بعد از اینکه این نرم افزار هم به اتمام برسه اطلاعات بسیار خوبی رو میتونیم در اختیار قرار بدیم. اما یک بخش بسیار مهمی که خب در خصوص اطلاع رسانی میتونه نقش خوبی داشته باشه نقش رسانه ها هست، همونطور که شما عزیزان و همکاران محترمتون واقعا این کار ارزشمند رو در طول برنامه های مختلف و در سطح کشور دارید انجام میدید. ما تقاضامون از بقیه رسانه ها، چه رسانه های صوتی و تصویری و صدا سیما و چه نشریات و رسانه های نشریه‌ای، این هستش که عزیزان معرفی بکنن بقای متبرکه رو، این زراره پاک پیامبر بزرگوار رو که واقعا برکتی هستن در میهن اسلامی ما. 6000 امامزاده در سطح کشور وجود داره که بسیاری از اونها افراد شاخصی بودن، افراد برجسته‌ای بودن. نشریات و رسانه ها بسیار نقش مؤثری میتونن داشته باشن.
من از شما تشکر میکنم و انشالله که موفق باشید. خدمت این امامزاده بزرگوار هم عرض سلام میداریم و از شما میخواییم که انشالله سعادت و خوشبختی رو برای همه مجاوران و به خصوص کسانی که ارادتمند هستن و مردم شریف ایران انشالله از خداوند طلب کنند. خیلی ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
بنده هم تقدیر و تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
دوستان شنونده، به پایان برنامه زیارت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، برنامه زیارت رو شنیدید. صحبت‌های استاد محدثی و فلسفی زیارت، آداب و آثار اون. این برنامه ساعت 17:10 همین امروز یک شنبه 11 فروردین ماه برای شما دوستان گرامی شنونده های عزیز رادیو معارف تکرار خواهد شد. همچنان با بخش سحرگاهی برنامه ها همراه باشید.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویران داریم از دیوانگی با یک دیگر افسانه ها، اندر شمار بیدلان در حلقه بی حاصل نی در حساب عاقلان نی در خور فرزانه.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
از می زده سر جوش ها، از پند بسته گوش ها، پیوسته با بیوش ها، خو کرده با دیوانه ها، از خانمان آواره ها، در دو جهان بیکاره ها، از درد و غم بیمار ها، از عقل و دین بیگانه ها، از سینه برده کینه ها، آینه کرده سینه ها، دیده در آن آینه ها، عکس رخ جانان ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها،
سنگ ملامت خورده ها، از کودکان آزارده ها، دل زنده ها، تن مرده ها، فرزانه ها، دیوانه ها، ببرید خیش از خیشتن، بگسیخته از ما و من، کرده سفرها در وطن، اندر درون خانه ها، نی در پی اندیشه ها، نی در خیال پیشه ها، چون شیرها در بیشه ها، چون مورها در لانه ها، چون گل فروزان در چمن، چون شب سوزان در لگن، بر گردشان صد انجمن، پر سوخته پروانه ها، رخشان شما و مشتری، زین گنبد نیلوفری، تابان شما مهر خاوری، از روزن کاشانه ها، مست از می مینای دل، بنهاد سر در پای دل، آورده از دریای دل، بیرون بسی دردانه ها، گاهی ستاده شوکدو، از می لبالب تا گلو، گاهی فتاده چون سبو، لب بر لب پیمانه ها.
هر شب من و دل تا سحر در گوشه ویرانه ها داریم از دیوانگی با یک دگر افسانه ها.
بله، بسیار ممنون از دوستانمون که این قطعه بسیار زیبا رو هم برامون پخش کردند. اما برنامه بعدی که میخوام دعوت بکنم شنونده باشید، برنامه زمزم احکام هست، به مدت 18 دقیقه پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان عزیز. بعد از اون هم ساعت 4:45 دقیقه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه، ساعت 4:55 دقیقه صبح نیاز رو خواهید شنید، ویژه برنامه اذان صبح، و 5:45 دقیقه هم دعای صباح با صدای حاج محسن فرهمند آزاد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بشنوید زمزم احکام رو.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
بچه شیرخواره یا مثلا نوزادی که نزدیک به دو ماه شیر مادرش هم میخوره، بعد همزمان با شیر مادرش شیر دیگران هم میخوره، این محرم میشه به اونایی که به شیر دادن؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
اون خانمی که مادر این طفل نیست، مادر این شیرخوار نیست، اگر طوری به این شیرخوار شیر بده که توسط شیر این خانم نامحرم استخونهای این بچه محکم بشه و گوشت به بدنش رویده بشه، محرم میشه. اما اینجور که شما میفرمایید اگر طوریه که معلوم نیست آیا رشد و نموی به واسطه این شیر غیر مادر ایجاد شده در بدن این بچه یا نه، اگر معلوم نباشه، اینجا جای احتیاطه. یعنی باید فرزندان اون خانمی که شیر داده با این بچه ازدواج نکنن، به خاطر اینکه احتیاط کنن ممکنه خواهرشون شده باشه، و همچنین کسانی که قرار محرم این طفل شیرخوار بشن اونها هم نگاه محرمیت بهش نکنن، از طرف ازدواج ازدواج باش نکنن، از طرف محرمیت هم محرم ندونن. اگر این کارو بکنن مراعات احتیاط شده و مشکل ایجاد نمیشه. یا اگر هنوز این طفل شیرخواره، اون خانمی که یه مقدار شیر داده بیاد یه مقدار دیگه شیر بده به اندازه‌ای که محرمیت حاصل میشه، که مسائل محرمیت یه مقداری زیادم هست، در رساله ها نوشته شده، من جمله در رساله امام رضوان الله تعالی علیه اومده که فتوای مقام معظم رهبری و امام رحمت الله علیه مثل همه در این زمینه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای پرسیده اگر مجموع نمازهای قضا شده از خودمان را ندانیم تکلیفمان در این باره چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر شما بدانید که نمازی از شما قضا شده اما نمیدونید چه مقداره، اون مقداری که یقین دارید از اون کمتر نیست، اون رو باید قضاشو به جا بیارید و مازاد بر اون رو احتیاطاً میتونید انجام بدید. البته این احتیاط احتیاط واجب نیست، احتیاط مستحبه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سؤال شرعی که برای برنامه ارسال کرده اینگونه نوشته: سال 90 با وام و طلای اندک همسر و دخترم و کلی قرض یک دستگاه آپارتمان خریداری کردیم. حالا آپارتمان